بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 15 که در شعائر حسینی صحبت میکنیم، از شب 2 محرم. عنوان و سوژه عرایض ما شعائر حسینی بود، یعنی گریه بر امام حسین، مجلسداری بر امام حسین، عزاداری برای شهدای کربلا، پوشیدن سیاه در محرم و عاشورا، پوشوندن سیاه در مجالس، نهار دادن، شام دادن، علم برداشتن، کتل برداشتن، سینه زدن، زنجیر زدن، دست راه انداختن، مداهی کردن و این حرفا، اینا شعائر حسینی است. در شعائر حسینی تقسیم کردیم، گفتیم تعدادی از شعائر فطری است، تعدادی از شعائر دینی است، تعدادی از شعائر عرفی است. باید اینا رو بینشو فرق بگذاریم. این که مثلا گوینده رو منبر یه پله بشینه یا 6 پله، این عرفیه. اینی که خانم ها و آقایون در 2 سالن باشن یا در 1 سالن، این عرفیه. اینی که مجلس رو به این شکل تشکیل بدن، اول قرآن بخونن، بعد عرض کنم که روزه بخونن، بعد منبر باشه، بعد روزه یا قبلش، اینا عرفیه. اما اصل عزاداری شرعی است، سیره پیامبر است، سیره امیرالمومنین، سیره اصحاب ائمه، سیره ائمه معصومین است. حرف ما اینه. هدف از نکته های برجسته عرایض 14 شب گذشته رو فهرستوار عرض میکنم و امشبم یه قسمتش رو ادامه میدم. یکی از بزرگترین شعائر حسینی گریه کردن بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. گریه هم فطری است، هم انسانی است، هم اسلامی است، هم شیعی است. هم پیامبر، هم ائمه، هم صحابه گریه کردن در مصیبت و عزاها، مخصوصا در مصیبت از سیدالشهدا علیه السلام. اینو در این 14 جلسه، در این 13 جلسه گذشته که امشب شب 14 مفصل بحث کردیم. گریه نکته هایی داره. یکی از نکته هاش اینه که خودش عبادت از نظر دین، یعنی خودش موضوعیت داره، فقط طریقیت نداره. اندیشه های مادی و سوسیالیستی در مسائل دینی فقط فکر میکنن که همه چیز ابزار و وسیله است برای رسیدن به متامع مادی و دنیوی و زمینی و خاکی. این غلطه. این اندیشه سوسیالیستی است، اندیشه ماتریالیستی است که فکر میکنه همه چی باید برای کفش و کلاه باشه، فایده داشته باشه. اما در دین اون چیزی که هدف نهایی است بندگی خداست و عبادت، عبودیت. گریه رو در دین از پیامبر تا امام عصر ارواح نافداه و تمامی فقها و محدثین به خاطر احادیثی که نقل کرده اند، گریه رو خودش رو عبادت دانسته اند. یعنی گریه بر امام حسین علیه السلام خودش موضوعه، نه اینکه گریه پل است برای یه کار دیگه. حتما البته اونم هست، ولی اونجوری که از مدارک برمیاد که من فکر میکنم که تو این 15 شب 100 روایت خوندم و نوع اشکالاتیم که از صدر اسلام تا همین الان به گریه، به عزاداری، به شعائر امام حسین، به امام حسین، به ولایت، به تشیع داشتن، این چند وقته دیدم و یادداشت کردم و سعی کردم جمع کنم. به همه دوستان اطراف خودم هم گفتم هر کی هر کجا اشکال میشناسه به من بده و دادن، خیلی زیاد. لذا این مطالبی رو که عرض میکنم ناظر به شبهات عرض میکنم. پس گریه خود یک موضوع است و گریه خود عبادت است. خب اینو میگن جنبه موضوعی داره. مثل اینکه علم دو جنبه داره، دانش دو جنبه داره. علم هم خودش موضوعیت داره، یعنی مطلوب به ذاته. علم خودش مطلوبه، آدم دنبال علم بره. برای چی دنبال علم میری؟ برای اینکه علمه. یه وقت هم علم ابزاره، میگه برای چی دنبال علم میری؟ برای اینکه میخوام نون در بیارم. یه وقت علم مطلوبه به ذاته، یه وقت علم ابزاره، ابزار برای نون در آوردن، ابزار برای خدمت، ابزار برای عبودیت. یه وقت خود کسب علم مطلوب به ذات و عبادت. اتفاقا در دین ما هر دو هست، یعنی هم علم موضوع و هدف، هم علم ابزاره. مثلا میگم ماشین چیه؟ ابزاره، هدف نیست. اما بعضی از جوانها، بعضی از مردم، بعضی از زنها، بعضی از مردها ماشین رو هدف میدونن، لذا برای ماشین یه ارزشی قائله، یه تفکری داره، اندیشه‌ای داره که ماشین براش هدفه. لذا اگه یه خط بهش بخوره، یه میخ بهش بکشن، حالش بد میشه. همه یه نیروشو میذاره برای اینکه یه ماشینه که دلش میخواد داشته باشه، این هدفشه. اما برای خیلی از مردم ماشین خوب میخره ها، اما ماشین ابزاره. ماشین رو باید آدم سوار شه برای اینکه به هدف برسه. توی پرانتز عرض میکنم، اونی که من میفهمم ماشین خوب، خوب به معنای نیست که حتما فول اتومات باشه و همه چی. ماشینی که موتورش خوب باشه، اتاقش خوب باشه، سیفتی و سکوریتی باشه به قول شماها، این ماشین، اونی که من از دین میفهمم، جزء چیزاییست که دین تأیید کرده. برای اینکه ائمه ما اسبایی که سوار میشدن، مرکبایی که سوار میشدن، مردنی و از بین رفتنی و حرکت نتونه بکنه نبود. همه اسباشون آپ تو دیت، آنلاین و اوور، نیرومند بود. تو شما تاریخ رو نگاه کنین، چون ابزار حرکتشون بود، به عنوان ابزار نگاه میکردن. اما خود اسبو بیاد باش ور بره به عنوان هدف، اینجوری نبودن. ماشین باید روبراه باشه، خوب باشه، آدم به هدفش، به مقصدش برسونه در حدی که میتونه، اما ماشین ابزار است نه هدف. خب گریه چیه؟ گریه دو جنبه داره. گریه برای امام حسین علیه السلام، گریه خودش عبادته، خودش هدفه. از گریه سکو قرار بدیم گریه رو برسیم به یه جای دیگه، اون یه بحث دیگه است. گریه دو جنبه داره در دین، یکی اینکه هدفه. اصلا خدا خواسته ما بر امام حسین گریه کنیم، ولو از این گریه به جایی نرسیم، این خودش هدفه. روایات زیادی، خدا رحمتت کنه کلینی، خدا رحمتت کنه جعفر ابن قولویه قمی، که در کتاب کامل و زیاراتت در 1050 سال پیش چقدر روایت درباره گریه آوردی. خدا رحمتت کنه مجلسی، خدا رحمتت کنه ملا محسن فیض کاشانی، که چقدر روایات در گریه تو کتابای خودتون آوردید. سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، مجلسی، کلینی، مفید، ارشاد مفید و کتابهای دیگر روایاتی رو جمع کردن. در چی؟ در اینکه گریه خودش هدفه. اما یه جنبه دیگه هم داره، گریه ابزارم هست. ابزار، ابزار چیه؟ ابزار بندگی است، ابزار شناختن مظلومه، ابزار شناختن ظالمه، ابزار فریاد مظلوم بر علیه ظالمه. لذا علت این که این دو جنبه رو مطرح میکنم اینه که خیلی وقتا میبینیم که حتی گویندگان میگن امام سجاد علیه السلام گریه میکرده برای اینکه مظلوم را، داد مظلوم را برسونه به گوش ظالم و به گوش جهانیان. یعنی همش امام سجاد علیه السلام داشته تئاتر بازی میکرده. نعوذ بالله، واقعا امام سجاد گریه میکرده و واقعا عبادت میکرده و واقعا کاری میکرده که فطرت انسانی خواستگاهش اون هست. واقعا امام سجاد دلش میسوخته گریه میکرده، نه اینکه تئاتر بازی کنه، نه اینکه فقط برای جنبه تربیتی باشه، اما جنبه تربیتی هم ضمنش داشته. پس گریه دو جنبه داره، هم هدف است، مطلوب به ذاته، هم مطلوب به العرضه، یعنی ابزار است برای رسیدن به منازل دیگه. سکوس برای پرتاب شدن به فضای لایتناهای دفاع از مظلوم، فریاد بر علیه ظالم، ورق زدن کتاب زندگی مظلوم و مصاب، اعتراض و پرخاش به ظالم. لذا وقتی ما دعای ندب جالبه ها در فرهنگ شیعه، بدبختا سنی ها هیچی ندارن، نترسید هیچی ندارن. اونایی که چیزایی دارن همون چیزاست که از امیرالمومنین تا اهل بیت تو کتاباشون وارد شده، یعنی اونا رو نقل کردن، والا خودشون هیچی ندارن. اگر این چهار تا روایات شیعی هم تو کتابای اونا نبود، سر تا پای اعتقادات اونا سخیف، باطل، شرکامیز، آلوده، بیچاره ها هیچی ندارن. وقت شیعه افتخارش اینه دعای ندبه داره. وقت این نویسندگان به دروغ اسلام شناس از غرب اومده، در چندین سال پیش اوائل انقلاب و قبل از انقلاب اومدن، جوانها رو جمع کردن داد زدن که دعای ندبه دروغ جعلیه، خدا فقهای ما را، علمای ما را، محدثین ما را، تاریخ نویسان ما را به حق امام زمان زیر سایه امام عصر نگه داره. کتابهای متعددی نوشتن در محکم بودن سند دعای ندبه که الان هم هست، با کتابهای ریفرنس های درجه یک. هر وقت این دشمنان تشیع دیدن یه ایستگاهی سکویی است که اگر شیعه اونجا بیسته فریادش بلند میشه و اونها توطئه‌هاشون باطل میشه، اون سکو رو سعی کردن که متزلزل نشون بدن، مثل کتاب سلیم ابن قیس هلالی، مثل دعای ندبه، مثل حدیث کسا و امثال اینا و خیلی، یعنی در جزئیات وارد شدن، سعی کردن اینا رو تضعیف کنن. ولی به حول قوه خدا دانشمندان ما با قدرت تمام به مآخذ دست اول شیعی و اسلامی و راویان صدیق و موثق و درستکار رسیدن که دعای ندبه رو اینا نقل کردن. دعای ندبه یعنی دعای گریه، هم گریه بر امام حسین و در فراق امام زمان علیه السلام عبادت، هم گریه تربیت است، هم گریه ابزار حرکت، هم گریه فریاد مظلوم بر علیه ظالمه، هم گریه دانستن و به دست آوردن فلسفه وجودی مصاب و مظلوم است، هم گریه ابزار معرفت و شناختن ائمه است که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیت یا میتت الجاهلیه. در این حد مقدمه هم تکرار کردم، هم حرف جدید گفتم، هم توضیح جدید دادم برای دوستانی که شبای پیش بودن، خسته کننده نباشه. پس یکی از هدفهای گریه ابزاری و طریقی، یعنی گریه که ابزار است ضمن اینکه گریه هدف و خودش عبادته، طریق هم هست برای ایستگاه‌های بعدی و ایستگاه‌های بزرگتر، یکی از اونها این است که ما ائمه‌مون رو شناسایی کنیم، در زیر خیمه باز شده و پهن شده ابی عبدالله الحسین امروز ظهر در همین دو تا کوچه پایین تر یه قسمتی از زندگی امام سجاد علیه السلام را که جزء قهرمانان داستان کربلاست شناسایی کردیم. خودم به نظرم رسید که یه چند تا مسئله دیگه هم، روایت دیگر هم درباره امام سجاد علیه السلام خدمتتون عرضه بدارم، تا اینکه این بحث امروز ما که به خاطر تنگی وقت کامل نشد بتواند که انشالله کامل بشه. یه روایت رو توی نوشته هام از کتاب ائمتونای دخیل نوشته بودم، البته این روایت در کتابهای دیگر هم هست، خیلی روایت اخلاقی جالبی است، از فرمایشات و برخورد امام سجاد علیه السلام حکایت می کند و از آداب معاشرت. من در این روزها وقتی روایت می کنم، روایت می خونم، سعی می کنم از سیره ائمه در آداب اجتماعی بیشتر بگم، چون شما مردم، شما متدینین، شما عزاداران، شما گریه کنندگان، بیشترین حرفایی که شنیدید در منابر آداب فردی است، آداب عبادت، روحیات و معنویات ائمه است. یه خودم از آداب اجتماعی بگیم که یاد بگیریم که ائمه چجوری زندگی میکردن. من وصیت سجاد علیه السلام اوصا بها از زهری، شهاب ابن محمد ابن شهاب زهری یک کسی بوده که از اعیان و اشراف دوره امام سجاد علیه السلام بوده، خیلی پولدار بوده، خیلی در خونش باز بوده و به امام سجاد علیه السلام ارادت داشته. اینو امام باقر نقل میکنن، میفرماد دخل محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری علا علی ابن الحسین علیه السلام و هو کعیب حزین. وارد شد محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری خدمت امام سجاد علیه السلام. حضرت دیدن که این خیلی غصه داره و خیلی ناراحت و گرفته است. فقال له مالک مغموما، چته که حالت غصه و اندوه داری؟ قال یا ابن رسول الله هموم و غموم تتوالا علی لمم تهنت بهی من جهت حساد نعمی. گفتش که خیلی غمناکم، خیلی ناراحتم، این حسودایی که دور بر من هستن، حالا من با زبان امروز میگم، به موبایلی که دست منه و به بچه هامه، به ماشین هایی که هر کدوم سوار میشیم، به خونه‌ای که داریم، به ویلایی که در شمال داریم، به دفتری که در کیش داریم، به خونه‌ای که در قشم داریم، اینا حسادت میکنن. هموم و غموم تتوالا علی لمن تحنت بهی من جهت حساد نعمی. خدا منو امتحان میکنه، حسادت ورزهایی که نسبت به نعمتهای من حسادت میورزن زیادن. و طامعین فی، کسانی که میان تو خونه من و طمع به زندگی من دارم و منم بهشون رسیدگی میکنم. و ممن ارجوه و ممن احسنت الیه فیخلف ظنی، اونایی که من بهشون خوبی میکنم و اونهایی که من امید دارم که اینا از من دفاع کنن، حالا باز به تعبیر امروز اونا به من خنجر میزنن. سر سفره منه، همیشه وامشو من میدم، برای خرید خونش من کمک کردم، این ماشین نداشت من ماشین دارش کردم، خونه نداشت من براش وام جور کردم، همین ها منو اذیت میکنن و آزار میدن. خیلی غلیظ، خیلی پر از غصه و از نزدیکان. معمولا هم اینجوریه که ماها وقتی که میخوایم خیلی پرخاش میکنیم، میگم آخه من از فلانی دیگه توقع نداشتم، فلانی خیلی به من نزدیکه، چقدر بهش خدمت کردم، وقت تمام اجر گذشتم، اونم خراب میکنیم گاهی با این حرفا. بعد شروع میکنیم به گفتن، این پول نداشت نون نداشت بخوره، من بهش رسیدگی کردم، این مدرسه نمیتونست بره من براش مدرسه درست کردم، این نمیدونم نمیتونست دانشگاه بره من چیکار کردم من چیکار کردم. همه رو میگیم، خراب میشه. اینا رو گفت. فقال علیه السلام هیهات هیهات ایاک ان تعجب نفس من نفسی که بذالک. خیلی مواظب باش زهری، خیلی از خودت راضی هستی، خیلی خودتو تعریف کردی، خیلی از خودت خوشت اومده، خیلی به خودت نمره میدی. هیهات هیهات ایاک ان تعجب من نفسی که بذالک. بپرهیز از این که خودت در اثر کارهایی که کردی از خودت خوشت بیاد. و ایاک ان تتکلم بما، خیلی زیباست، اینقدر من از این روایت خوشم میاد، تا حالا شاید در مجموع از اون وقت که با این روایت برخورد کردم، شاید یا دومین یا سومین باره که اینو میگم. گاهی مضمونشو تیکه تیکه گفتم، ولی به این تفصیل بخونم نه، چون روز شهادت امام سجاد علیه السلام و اینو امام سجاد فرمودن و روایت فوق‌العاده ای، ولو همه منبر منو بگیره اب نداره، ما که نمیخوایم اینجا پرکن پرکن صحبت کنیم، میخوایم چیز انشالله یه حدیث بخونیم یاد بگیریم، یه قدم هم نزدیکتر بشیم بهتر است. به شما پدران میگم به خاطر اینکه خدمت میکنید، به شما مادرانی که پایین هستید میگم چون خدمت میکنید، به شما بچه ها دختران و پسران جوان میگم که عادت کنید اینجوری باشید، اینجوری باشید. اگر یه قسمت هم اینجوری باشیم کارمون حله. و ایاک ان تتکلم بما یسبق الی القلوب انکارو و انکانک عندک اعتذارو. الله اکبر. پرهیز کن زهری، چیزی نگی که دلها نپذیرد ولو اینکه تو در گفتنت عذر داری، یعنی دلیل داری. یه جوری نگو که مردم ازت تهاشی کنن. ببین یه نکته اخلاقی اجتماعی هست، بعضی از مردان و زنان از خود راضی مثل من اینجوری میگیم، میگم نه من حرفمو صریح میزنم، خیال میکنه حرف صریح زدن خوبه، من منافق نیستم، که این خیال میکنه که اگر حرفشو صریح نزنه طرفو ناراحت نکنه این منافق میشه. نه من نمیتونم دورو باشم. نمیخواد دورو باشی، ولی مگه میشه همه حرفا رو زد؟ مگر در یه جای استثنایی برای یه گروه خیلی با لطافت، خیلی با ظرافت، خیلی با رأفت حرف میزدن. میفرماید که زهری، چی گفت زهری؟ مگه گفت یه عده‌ای هستم من نونشونو میدم، خلاصش اینه دیگه، من نونشونو میدم، به زندگیشون رسیدگی میکنم، اینا دور سفره من هستن، به من حسادت میکنن، از اونا غم به من وارد شده. امام سجاد میخواد بفهم به همین اندازه که گفتی بده. نگو یه عده هستن که من نونشونو میدم، دور و بر خونه من هستن، نه از نعمتهای گسترده من استفاده میکنن، از لطف من استفاده میکنن، اما به من خنجر میزنن، اما زهرشون به من میرسه. اینجوری نگو. ایاک انت تکلم بما یسبق الی القلوب انکاره. پدران، مادران، من اونجاهایی که احتیاج به یه تذکر داشته باشه اجازه بدید برای شما بزرگترها به عنوان یه برادر کوچیک پای شما را میبوسم، چون شما مهمون امام حسین علیه السلام هستید. خیلی ارزشمنده آدم بیاد تو جلسه امام حسین. به شما بانوان و خواهران هم احترام میگذارم، عذرخواهی میکنم، اونی که به نظرم میرسه تذکر میدم. به دختر جهاز دادی منت نذار، کمک کردی برای دامادت خونه خریدی منت نذار، به برادرزاده و خواهرزادت کمک کردی وام دادی ماشین خریده منت نذار، تا چه برسه به فرزندانت. به فرزندانت خدمت میکنی منت نذار. اگه اینجوری بود خدا باید مرتب منت بذاره برای اینکه مولکول‌های وجودتو به تعداد مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها، نوترون‌ها، پروتون‌های وجودت بهت منت بذاره. خدا فقط گفته هو الذی من، منت که گذاشته برای اینکه برای شما پیغمبر فرستاده. خدا برای نون و آب منت نذاشته. خیلی حرفه. خدا برای نون و آب منت نگذاشته. شما برای نون و آب منت نگذارید. زهری، این هم و غمی که داری برای اینکه غیر واقع حرکت کردی، غیر حقیقی حرکت کردی. منت نگذاریم بر بچه‌مون، بر عروسمون. خیلی دعواها رو بچه‌ها میارن پیش من، جوان‌ها. خیلی اختلاف و دعواها مال منت هاست. پدر پسر منت میذاره، برات آپارتمان خریدم، کمکتون کردم، وام ماشین دادم، کار بهت دادم. پدر مادر دختر منت میذارن، جهازی دادم. اصلا تو ببین با اون مهریه بالانس هست جهاز؟ حرفی نه، جهاز با مهریه بالانس نیست. منت نذار. میفرماید خیلی جمله عمیقه، ایاک ان تتکلم بما یسبق الی القلوب انکارو و ان کان عندک اعتذارو. یه جمله تکمیلی بگم جوونا، پدر مادرتون نباید منت بذارن، اما تو باید قدر نعمتو بدونی، تو باید دستشونو ببوسی، تو باید تشکر کنی. چند وقت پیش یه خانواده محترمی اومدن، 4 پسر، سال چهارم دانشگاه، سال دوم دانشگاه، پیش دانشگاهی و راهنمایی، 4 پسر با پدر مادر میخواستن برن کربلا، اومدن از ما خداحافظی کنن. به بچه ها گفتم بچه ها یه کاری با اتون دارم. به اون کوچیکه گفتم چند سالته؟ گفت مثلا 12 سالم. گفتم 12 سالگی داری میری کربلا، من روزخون کلنگی خاکی تای بنبست 52 سالگی رفتم. این نعمت از پدر مادرته. وقتی رفتید از مرز خسروی گذشتید، رفتید اون طرف که از اتوبوس پیاده میکنن میرن تو اون سالن، صبحونه عربی به شما میدن، قبل از این که صبحونه بخوریم بیافتیم به دست پدر مادراتون و به پاشون ببوسید، بعد برید. این مال نعمت پدر مادره. اونا نباید منت بذارن، اما تو باید قدر نعمتو بدونی. اگر ما اخلاقمون اینجوری باشه حتی در 30% چی میشه؟ پدر منت نمیگذارد، مادر منت نمیگذارد، پدر زن و پدر شوهر منت نمیگذارند، مادر زن و مادر شوهر منت نمیگذارند. اما عروس و داماد شعورشون، فهمشون اینجوریه، میبینه که پدر مادر خودشونو به آب آتش انداختن، از خودشون زدن، از حلقومشون در میارن. برای اینا تو این روزگار آپارتمان میخرن. باید قدر بدونید. و شما بچه ها شاهد هستید که هر کدومتون با من نزدیکید این تذکر رو به شما دادم. زهری نکند چیزی بگویی که دلها نپذیرد، و اگرچه تو برای اون گفتنت عذری و دلیلی داری. فلیس کل ما تسمعه شرن یمکنه که ان توسعه عذرن. مواظب باش اگر حرفو زدی دیگه نمیتونی جمع جورش کنی. این ترجمه اصطلاحیش اینه. مواظب باش وقتی حرفو زدی دیگه، حرفو زدی دیگه نمیتونی بشویی. قبل از این که حرفو بزنی مواظب باش. ثم قال، سپس فرمود، یا زهری، من لم یکن عقله من اکمل ما فی کان هلاکه من ایسر ما فی. کسی که قوه تفکرش، نیرومندترین ابزار وجودش نیست، خیلی به هلاکت و نابودی نزدیکه. مواظب باشید قوه تفکرتون رو به کار بندازید. یکم فکر کن ببین با پدرت چی گفتی، یکم فکر کن ببین به زنت چی گفتی. بعضی وقتا بچه ها با هم اختلاف دارن، پدر مادره با هم اختلاف دارن، میان یه جمله هایی رو نقل میکنن، میگه آقا این جمله مونده تو دل من، منو آتیش میزنه هر وقت یادم میفته. مواظب باش. آدم هر چقدر عصبانی است میتونه خودشو کنترل کنه. بعضی ها میگن من عصبانی میشم خودم نمیتونم کنترل کنم. من جواب نقضی بهشون میدم، میگم وقتی عصبانی میشی همون موقع کسی که باهاش معامله میکنی، اگه مهندس کامپیوتر هستی اون کسی که کار بهت سفارش داده همون موقع از در بزنه برسه. اونجوری برخورد میکنی؟ یا فوری لباساتو میپوشی، یا رودکلونم میزنی، دستی هم به سرت میکشی، میری دم در؟ خیلی جنتلمن و اکسپتبل باهاش برخورد میکنی. پس تو دیوانه نیستی، پس تو عقلت از دست ندادی، پس تو میتونی خودتو کنترل کنی، پس تو آبروتو نگه میداری، پس باید از خدا هم بترسی. نگیم عصبانی وقتی میشم کسی رو دیگه نمیشناسم. بی خود میگی، خودتو میشناسی. زهری یا زهری، اما علیک ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، فتجعل کبیرهم به منزلت والدک، و تجعل صغیرهم به منزلت ولدک، و تجعل تربک منهم به منزلت اخیک. یا زهری چرا این کارو نمی کنی؟ دو جمله شکایت کرده، ولی از دو جملهش امام سجاد علیه السلام یک کتاب خونده. تقاضا میکنم از این قسمت به بعدشو بیشتر دقت کنید. یا زهری چرا اینجوری نیستی؟ چجوری باشم؟ یبن رسول الله، چرا اینجوری نیستی که مسلمانها را مانند خانوادت بدانی؟ همه مسلمانها را به منزله خانوادت بدانی، تا بزرگشان را به منزله پدرت، کوچکشان را به منزله فرزندت، همسنشان را به منزله برادرت بدانی. زهری همه مسلمانها را و مؤمنین را به منزله خانواده خودت بدون. اگر از تو بزرگتره به منزله و به مثابه پدرت فکر کن، اگر از تو کوچکتره به منزله فرزندت فکر کن، اگر با تو همسنه به منزله برادرت فکر کن. فأیها اولئ تحب ان تظلم و ایها اولئ تحب ان تدعو علی. کدوم یکی از این پدر و برادر و فرزندت رو دوست داری که ظلم بهشون بکنی و بر علیهشون دعا کنی؟ چه خبرت زهری؟ چهار تا سفره انداختی، چهار تا وام دادی از مال خدا، چرا اینجوری هستیم؟ چرا خمسی را که وظیفه شرعی ماست و اگر ندهیم تو اموالمون و باش نماز بخونیم نمازمون باطله، تو خونه ای که خمس تعلق گرفته اگه ندیم نمازمون غسلمون تیمم باطله، خمسو که میخوای به فقرا یا به مجتهد میدهی منت میگذاری؟ چرا اینجوری هستیم؟ چرا؟ چرا بزرگترها را به منزله برادرت، پدرت و کوچکترها را به منزله فرزندت و همسالان را به منزله برادرت فکر نمی کنی؟ کدوم از اینها را دوست داری که ظلم بهشون بکنی و دعا بر علیهشون بکنی؟ و ایها اولای تحب ان تهدک ستره و این عرض ابلیس لعنه الله. خیلی جالبه، من خیلی من بیچارم، اما خدا توفیق میده هی چشم آدم میفته به این احادیث. در بین احادیث تربیتی در برخورد با جامعه برتر از این حدیث و مضمون حدیث تا حالا ندیدم. من ندیدم، نه اینکه نیست، برتر از این مضمون تا حالا ندیدم. میفرماید کدوم یکی از اینا رو میخوای آبروشونو بریزی که اومده پیش من میگه هم و غم دارم، خیلی از اینایی که دور سفرم هستن از من استفاده میکنن، حالا به من خنجر میزنن، به من حسادت میکنن، پشت سر من حرف میزنن، غیبت میکنن، اینا چیه؟ از مال خدا دادی، خدا بهت لطف کرده که دادی. آقایان بزرگترها، پدران و مادران، اگر کسی احتیاجی داره اول در خونه تو رو میزنه، به تو تلفن میکنه، اول سجده شکر کن. این لطف خداست به تو. جوانان، اگر تو کسی بودی که وقتی همسالانت مشکل داشتن اول تو ذهنشون تو را آوردن، این شکر داره. این نعمت بزرگی است که وقتی میخوان کمک بگیرن اول به تو میگن میتونی یا نمیتونی، داری یا نداری. اما اینکه اول به فکر تو میفته، این لطف خداست. اینقدر محبوبیت داری، اینقدر به عنوان کار خیر تو ذهنها هستی که اول به تو میگه، این شکر داره. یا زهری، آیا دوست داری پدرت را یا برادرت را یا فرزندت را آبروشو ببری؟ هرگز حاضر نیستی. از این به بعد حضرت یه سانس دیگه صحبت میکنن. زهری، این عرض لک ابلیس لعنت الله به ان لک فضلا علی احد من اهل القبله فانظر. اگر شیطان اومد در گوشت وسوسه کرد، گفت آقای حسینی ماشاءالله خوب منبر میری، یا حاج آقای فلان خوب به مردم رسیدگی میکنی، یا خیلی نفوذ داری، یا خیلی دستت بازه ها، خیلی تلفنت کار میکنه، آقای مدیر کل، آقای نمیدونم چه کاره پشت میز، خوب داره برای مردم، خیلی بزرگی، خیلی. اگر شیطان اومد در گوشت وسوسه کرد که تو از دیگران برتری، گوش کن، خیلی جالبه. و این عرض لسک ابلیس لعنت لعنه الله به ان لک فضلا علی احد من اهل القبله، که تو بهتر از یه نفر از اهل قبله هستی. اهل قبله یعنی مسلمانان، که یعنی میخواد امام علیه السلام بفهمد اهل قبله گفته برای اینکه همه دارن به طرف کعبه نماز میخونن، همه خدا رو میپرستن. اگر شیطان اومد بهت وسوسه کرد، الحمدلله ما که خیلی خوبیم، ما که خیلی خوبیم، ما که بهتر از اون هستیم، اینا کیان؟ اینا قابل ذکر نیستن در مقابل ما. در هر سنی هستید. و جالبه که حضرت پیامشون رو به وسیله زهری دادن به تمام جهانیان و مسلمانان تا قیام قیامت، برای اینکه به درد همه میخوره، رنج هم نداره، رنج سنی نداره. این کتابایی که می نویسن میگن برای مثلا 5 ساله تا 12 سال، 12 ساله تا 18 سال، نه این رنج سنی نداره، برای همه است، جنسیت هم توش مطرح نیست، برای زن است، برای مرد است، برای دختر است، برای پسره، برای روشن فکره، برای مثل من مثل عقب افتاده و پخمه است، برای همه به درد میخوره. زهری، اگر شیطان در گوش تو وسوسه کرد که تو بهتر از یه نفر مسلمان هستی، فنزور، نگاه کن، انکان اکبرم اینک، اگه اون شخصی که فکر میکنی بهتر از اون تو هست بزرگتر از توست از نظر سنی، به خودت اینجوری بگو، با خودت چت کن، به خودت ایمیل بزن، با خودت صحبت کن، با خودت دیالوگ کن، به خودت بگو، فقل به خودت بگو. قد سبقنی بالایمان والعمل والعمل الصالح فهو خیر منی. بگو این بزرگتره که شیطان به من وسوسه میکنه از اون بهتر هستم، چون سنش بزرگتر از منه، ایمان زودتر آورده از من، عمل صالح بیشتر از من انجام داده، چون سنش بیشتره پس او بهتر از من است. این مکتب تربیتی کجاست آقایان؟ در کجا پیدا میشه غیر از اسلام و غیر از شیعه و اهل بیت؟ و این کان اصغر منک، اگر اون کسی که فکر میکنی بهتر از او هستی از تو کوچکتر است از نظر سن، فقل قد سبقته بالمعاصی و الذنوب فهو خیر منی. بگو از من کوچکتره، من سنم بیشتره، بیشتر گناه کردم، گناه من بیشتره، بار گناه هم بیشتره، پس او بهتر از من است. و این کان تربک، ترب که جمعش میشه اتراب، ترب از تراب، یعنی اونایی که با هم متولد میشن، با هم سرشون به خاک میرسه. و این کان تربک، اگر اون کسی که تو فکر میکنی که از او بهتری هم سن توست، چی بگم؟ فقل انا علا یقین من زنبی و من شکم فی امره. من به گناه خودم یقین دارم، اما به گناه همسالم شک دارم که آیا گناه کرده یا نه. به خودم یقین دارم، به اون شک دارم. فمالی ادع و یقینی لشکی، چرا یقین رو رها کنم به شک بپردازم؟ پس او بهتر از منه، چون اون گناهش مشکوکه، من گناهم متیقنه. باریکلا به این مکتب تربیتی، باریکلا به این آداب معاشرت. میدونیم معمولا ما چرا دعوامون میشه؟ برای اینکه اولین جمله‌ای که به هم میزنیم میگیم تو نمیفهمی. این خیلی مؤدبانه شه، چارواداریش خیلی بیشتر از اینه. بریم همینجوری به اصطلاح محله ها رو عوض کنیم، خیلی فرق میکنه. اولین برخوردمونه که تو نمیفهمی. تو نمیفهمی یعنی من میفهمم، من میفهمم یعنی من بهتر از تو هستم. امام سجاد میفرماد اگر همسن توست بگو او گناهانی که کرده مشکوکه، گناهان من یقینی است. چرا یقینم رو به خاطر شکم از بین ببرم؟ از اینجا به بعدشو به من میگه و به شما حاجقه هایی که عنوانی دارید، نامی دارید، رسمی دارید، و به شما مدیر کلایی که اگه اینجا هست کاری دارید، تلفنی بهتون میشه، ایمیلی زده میشه، احترامی میشه، چهار نفر زیر سایه شما کار میکنن. اینو از این به بعد به ماها داره میگه، به شما بچه ها میگه که اگه به اونجاها رسیدید اینجوری باشید. و این رأیت المسلمین یعظمونک و یوقرونک. اصلا چیزی نذاشته امام سجاد در آداب و معاشرت با این یه حدیث، چیزی نداشته. یعنی اینا کد خدا شاهده، این کدو که بزنی تمام فایلای تربیتی اجتماعی باز میشه و همه چیز توش هست. اگر میبینی که مردم تو را تعظیم میکنن و توقیر میکنن و احترام میکنن و یبجلونک، بزرگ میشمارن، بالا مینشونن، دستتو میبوسن، به تو احترام میگذارن، دعوتت میکنن، سوار ماشین میکنن، حاج آقای حسینی تو کی هستی؟ و امثال تو، مردم به خاطر امام حسین و امام زمان احترام میکنن. اگر دیدید که کسانی این کارو میکنن، فقل هازا فضلون اخذو به، این لطف خداست. مردم لطف میکنن، به خاطر خدا به من لطف میکنن. خودتو نگیر. و این رأیت منهم جفاء و انقباضا فقل هازا لذنب احدثتو. اگه میبینی مردم به تو پشت کردن، به تو بیوفایی کردن، به تو محل نمی کنن، احترام نمی کنن، نگو مردم بدن، قدر من نعمت رو نمی دونن. بگو یه گناهی کردم که خدا محبوبیت من از دلها برده. اگر بزرگان ما، رؤسای ما، علمای ما، فقهای ما، مدیر کلای ما، وزرای ما اینجوری فکر کنن چی میشه؟ اگر مردم احترام کردن بگو از جانب خداست. اگر مردم پشت کردن و جفا کردن و بی احترامی کردن، نگو مردم نمک به هرومن نمک نشناسن، نمک دونو خورد، نمک خوردن، نمک دونو شکستن. بگو هازا لذنب احدستو، این حتما به خاطر فلان گناه منه، به خاطر فلان لغزش منه، به خاطر فلان مخالفت منه که من نسبت به امام زمان ارواح نافدا، نسبت به امام حسین ارواح نافدا، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون بیوفایی رو کردم. نتیجهش اینه که مردم به من بیوفایی میکنن. زهری فانک ان فعلت ذلک سهل الله علیک عیشک. جوانا گوش کنید، زهری اگر تو این کارو کردی خدا زندگی تو را راحت میکند. و کسر اصدقاؤک، اگه اینجوری توقعاتو کم کنی دوستانت زیاد میشن. و قل اعداؤک، دشمنانت کم میشن. و فرحت به ما یکون و من برهم، خوشحال میشی به همین اندازه ای که به تو نیکی میکنن. و لم تأسف علی ما یکون و من جفائهم، و اسف نمیخوری، تأسف نمیخوری بر بیوفایی های مردم. خیلی فوق العاده است این حدیث. بعد آخرشه، و علم ان اکرم الناس علی الناس، و علم ان اکرم الناس علی الناس من کان خیره علیهم فائزا و کان عنهم مستغنیا متعففا. میدونید بزرگوارترین مردم کیا هستن؟ کسانی هستن که خیر اونها به مردم سرازیر بشه، بریزه. یه روایاتی هست دست دهنده رو میگن دست ید اولیا، دست گیرنده رو میگن ید سفلا، یعنی دست برتر، دست زبر، دست زبر دست زیر. ائمه به ما میگن سعی کنید دستتون دست اولیا باشه. این که امروز ظهر عرض کردم که در شرع مستحب نیست کسی گدا باشه، فقیر باشه، برای اینکه یکی دلیلش اینه. در روایت به ما میگن یک کاری کنید دست اولیا داشته باشید، چون آدم وقتی پول میده به کسی دستشو میذاره رو دستون، اونی که میگیره دستش پایینه. میگه سعی کن دست اولیا داشته باشی، یعنی دست دهنده نه دست گیرنده. خیلی زیبا میگه امام سجاد علیه السلام، میفرماید که بدان کرامت بارترین و بزرگوارترین مردم کسانی هستند که خیرشون بر مردم سرازیر بشه. و کان عنهم مستغنیا متعففا، و نسبت از مردم بی نیاز باشه. شما از مردم بی نیاز باشی احترام داری، وقتی به مردم نیازمند باشی بدهکاری. و اکرم الناس بعده علیهم من کان مستعففا، اینی که خیرش به مردم برسه و از مردم بی نیاز باشه، این نمره 20 داره. نمره 16 15 رو کسانی دارن که از مردم بی نیاز نیستن ولی عفیفن. پیش هر کس نمیرسه بگه من احتیاج دارم، پیش هر کسی نمیگه من گرفتارم، پیش هر کسی نمیگه به من کمک کنی، پیش هر کسی نمیگه تو خونه 2000 متری داری من خونه 50 متری هم ندارم. این نمره 16 17 بعد از اون درجه اوله. لذا میگن کسانی که فقیرن و ندارن در دعاها امام زمان به ما یاد داده، میگیم خدایا به فقرای ما عفت و قناعت بده. این بزرگواری است. من یه فامیلی داشتیم، نمیگم چه نسبتی با ما داشتن، خدا رحمتش کنه، 40 سال پیش 45 سال پیش آمده بود از شهرستان تهران. بعد از 45 سال که مرد یک خانه ای داشت 28 متر در یه جای خیلی دوری تو جاده ساوه اونجاها. هر وقت می دیدم می گفتم که فلانی کاری داشتی به من بگو. می گفت الحمدلله نه هیچ احتیاج ندارم، الحمدلله. از جای دیگه تحقیق میکردم میدیدم گرفتاره ها. یک بار در تمام عمرش به من خیلی صمیمی بود، به من نگفت من احتیاج دارم. یک بار اطلاع پیدا کردم از جای دیگه همون خونهشو به خاطر قرضی که داره میفروشه، میخواد بفروشه. خدا توفیق داد، پولی تهیه کردم فرستادم. هر وقت منو میدید میگفت من خونم رو به وسیله خدا از شما دارم. عفیف بود، عفیف. این که بچه ها شکست میخورن در روزگار امروز، یه مرتبه 100 نفر رو زمین میزنن به خاطر اینکه عفیف نیستن، قانع نیستن، چشمشون به بزرگترهای خودشونه. و این کان علیهم محتاجن، عفیف است اگرچه به مردم محتاجه، اما ابراز نمی کند، اما آغاز، اما بزرگواره. فانما اهل الدنيا يتعقبون الاموال فمن لم يزاحمهم فيما يتعقبونه كرم عليهم. مردم دنیا میدونین چی جوریان؟ امام سجاد به زهری میگه هی میخوان اموال خودشون رو پشت سر هم زیاد کنن، به هم دیگه به ارث برسونن. کسی که در این به ارث رسوندن و انتقال دادن مزاحمشون نشه دوستش دارن. من اینو دیدم. یک بزرگواری بود، خدایش رحمتش کنه، روحانی سیدی بود، 17 سال پیش مرحوم شده، در همون مرکز شهر من خیلی خدمتش میرفتم. این اینجوری بود، خیلی غنی بود از مردم، خیلی احساس بی‌نیازی میکرد از مردم. یک کسی یه برگ بهش هدیه می آورد، 100 بار، حالا 100 بار مبالغه می کنم، تشکر می کرد، می گفت مردم وظیفه‌شون نیست، به خاطر خدا به من محبت کرد. روحیه خیلی ارزش داره. و من لم یزاهم هم فیها و مکنه هم من بعضها کان اعز و اکرم. مواظب باش زهری، کسانی که احتیاج دارن اما مزاحم مردم نیستند در اینکه اموالشون رو به هم دیگه منتقل کنن، خیلی مردم دوستش دارن. پس 3 قسمت اساسی شد. یه قسمت این شد که خیلی به خودت نمره نده. یه قسمتش این شد که اگه شیطان وسوسه کرد که تو بهتر از مسلمان‌ها هستی، یا برادرت یا بزرگتر از توست، بیشتر از تو اطاعت کرده، یا همسان توست یا کوچکتر از توست، کمتر از تو گناه کرده، یا همسن توست، تو در گناه شک داری، در گناه خودت یقین داری. قسمت آخرم اینه که اگر میخواهی تو مردم کرامت داشته باشی، در درجه اول نمره مال کسی است که خیرش به مردم برسه. الحمدلله اکثریت شماها که اینجا هستید وضعتون خوبه، الحمدلله. منم دیدین که روزه خونتون رو یلاقبا هستم، ولی حسود نیستم، چش دنگم نیستم، خیلی هم خوشم میاد. روزی که ماشین تو عوض میکنی با ماشینای برتر میای، خدا شاهده خوشم میاد. روزی که میشنوم که وضعیت بهتر شده خیلی خوشحال میشم. اما به شما میگم یه کاری کنیم دستمون خیر باشه، ازش بریزه، دیگران استفاده کنن. در خونتو نبند، تو خونت به مردم سور بده. برای اینکه مردم مبلاتو نبینن، نبر تو رستوران سور مکه رو بدی اگه میتونی، اگه منزلت کوچیکه. هیچ، روایات به ما میگن که یه کاری کنید اطعام مؤمنین و فقرا رو تو خونتون داشته باشید. اینا برکات اهل بیت ماست. دستتون بریزه، خدا داده خدا میده. شعور تو نیست که امکانات مالی داری، لطف خداست. شعور تو نیست که به اینجا رسیدی. خیلی ها هستن خیلی باز شعورتر از تو، با استعدادتر از تو هستن، اما خدا بهشون نداده به هر حکمتی. ارثیه تو هم همش نیست، خیلی ها ارثیه داشتن بهشون یه جوری شده که نرسیده، حالا که دارید و خیلی هاتون دارید دستگیری کنید. خدا خیرتون بده، میکنید، من بیشتر توصیه میکنم دستگیری کنید. به فامیل هاتون یواشکی رسیدگی کنید، به ارحامتون رسیدگی کنید، با آبرومندی بدون منت به دستگاه های دین رسیدگی کنید. یه آقای رو چند روز پیش منو سوار کرده بود، خدا رحمتش کنه، احساس میکنم امشب اینجا نیست لذا میگم، گفت حاج آقا من چند ساله، 2-3 ساله که، با اینکه خیلی امکانات داره، 2-3 ساله سر سال خمسیم که میرسه چیز قابل ملاحظه ندارم بدم. میدونی چرا؟ گفتم نه، من حق ندارم سوال کنم. با اینکه خیلی با هم صمیمی هستیم. گفت آخه شما نمیپرسین چرا دو سه سال من در سال خمسیم پول حسابی نمیارم، حساب نمیکنم، مسئله نمیپرسم؟ گفتم به من چه، من نمیپرسم. گفت به خاطر این است که توی سال به فامیل ها، جوانایی که ازدواج میکنن، جوانایی که بچه دار میشن، اونایی که مریض میشن، به اینا پول کمک حسابی کردم. گفتم عوض این که آخر سال زیادی بیاد یه پنجمشو با سختی بدم، خب همونا رو تو سال به عنوان کمک میدم، ثوابش هم بیشتره. بله ثوابش بیشتر، چون مستحبه دیگه. اون کاری که آخر سال بکنه واجبه، این کاری که وسط سال بکنه پولش به خمس نرسه همش مستحبه، یعنی فقط ثواب میبره، حساب نداره ثواب داره. گفت این کارا رو کردم، عوض این که آخر سال زیاد بیاد یک پنجمشو با سختی بدم، چقدر سخت باشه، فلان باشه، مسئله شرعی داشته باشه، تو سال کمک کردم به فامیل هام. الحمدلله چند تا خونه خریدم، کمک کردم، خونه های کوچیک، به چند نفر در ازدواج کمک کردم، به فقرایی برای اجاره، برای رهن خونه شون کمک کردم، خیلی هم خوشحالم، پولم به خمس نرسیده. گفتم بارک الله به تو، من اینا رو بلد نبودم، اون شعورش و دینش بهتر از منه، با اینکه عمامه نداره، عبا نداره. عزیزان من، برادران من، خواهران من، جمع نکنیم، برامون نمیمونه. بهترین اولاد این پیرمردایی هستن که اینجا محاسن سفید کردن نشستن، اینا اولاد خیلی خوبی هستن. شماها به گرد پای اینا نسبت به خوبیشون، نسبت به پدر مادرشون نمیرسین، نمیرسین. اینا بپرسیم ببینین چیکار میکنن برای پدر مادرشون، چقدر توفیق دارن. تا شما بعدی ها به شما برسن، از اول یه کاری کنید، دست پر از ریزش و خیر داشته باشیم، که انشاءالله مخصوصا در تشکیلات و دستگاه های دینی بیشتر خدمت کنیم.